بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله الرحمن الرحيم. در آیات آغازین سوره بقره رسیدیم به این دو توصیفی که مربوط به سلوک متقین و مؤمنان در آیات ذکر شده که عبارت بود از و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در خصوص یقیمون الصلاة در باب اقامه مباحثی مطرح شد و بعد در باب صلات که 8 بحث کلی و اساسی در باب نماز و صلات مطرح شد. آخرین بحث هایی که در باب صلات مطرح شد دو موضوع و قاعده و بحث کلان و کلی در باب عبادات و احیانا حتی در غیر عبادات وجود داشت که در باب صلات هم جاری بود که موضوع هفتم بحث صحت و قبولی اعمال بود و تفاوت اینها که به 2 یا 3 وجه اشاره کردیم و یک بحث هم حبت و تکفیر بود که در اعمال وجود دارد و در نماز هم به طور خاص دایره حبت و تکفیر در اون وسیع بود و مباحث مهمی وجود داشت که ما در هر دو موضوع اون قواعد کلی را اشاره کردیم و نمونه هایی از جریان این قواعد کلی در باب نماز هم اشاره شد که البته تفصیل این بحث ها در ریزکاری ها و جزئیاتش نیاز به مجال اوسعی داره و طرح اینجا خیلی دیگه لازم نبود. در ادامه همون مبحث حبت و تکفیر یک استدراکی و بازگشتی به اون یقیمونه داشته باشیم. در باب یقیمون احتمالاتی مطرح شد و یکی از چیزهایی که گاهی گفته می شود این بود که یقیمونه این که اوسع از به پاداشتن نماز توسط شخص باشه.
سه معنا
مثلا
از یقل موارد
و اوسع و ما اون حد وسط رو ظاهرن انتخاب کردیم. در هر صورت یکی از معانی که گاهی تو این برداشت های تفسیری وارد شده است این است که یقیمونه یعنی این که سعی میکنه در کنار دیگران همراه با دیگران که نماز در جامعه به پاداشته شود، از دائره خود شخص عبور میکنه. بحث این نیست که او فاعل این فعل است بلکه تلاش برای این که دیگران هم این فعل را انجام بدهند اون هم مقصوده در یقیمونه. این یک احتمال بود که ما اجالتاً اون وقت عرض کردیم که این را خیلی نمیشه ازش دفاع کرد. یقیمونه در ادبیات عرب یعنی این که کار را قوام میبخشه و خود او فاعل یک کاری است که همون قوام نماز هست، از او صادر میشه. این را قبلا عرض کرده بودیم. اما حالا یه استدراکی که اینجا داریم این است که اگر پای این حبت و تکفیر را به میان بکشیم و همونطور اون بحث قبولی و از سبب که صحت را به میان بکشانیم بگیم که و مراجعه بکنیم به روایات و از روایات استفاده بکنیم که قبولی نماز وابسته به یک امور دیگر هم هست و از قاعده حبت و تکفیر هم استفاده بکنیم که تمامیت نماز فقط به اجزا و شرایط و آداب و احوال داخلی نماز یا حالا مقدمات و مقارنات و تعقیبات فقط به اینها نیست بلکه یک ارتباطات جدی با اعمال دیگر دارد و اعمال دیگر در قبولی آن در دائره‌ای که از روایات استفاده میشه مؤثرند و اعمال ناروا در حبط آن مؤثرند. اگه این دو قاعده قبولی و حبط رو هم در نظر بگیریم، اون وقت شاید بشه به اون معنایی که میگفتیم ظاهر ادب از لحاظ ادبی ظهور نداره، یک مقداری به اون نزدیک شیم در یقیمونه.
به هر حال جمعش استفاقه.
چرا؟ برای اینکه میگه حالا
یقیمونه سلات استفاقیه، به هر حال حملش به سمت اینکه جمع به صورت جمعی خوندن.
نه نه، من الان جمعی رو نمیگم، میگم یقیمون از سلات. اگر بگیم که اقامه به معنای به پاداشتن و اجرای کامل آن هست، گفتیم اقامه اینو که قبول داشتیم که اقامه یعنی اجرا و عمل به اون نماز به طور کامل، که بخواد قیام داشته باشه اون فعل، قوام و قیام داشته باشه، یعنی به طور کامل محقق بشه. اگه اینو بپذیریم تو این کمال دیگه میشود گفت که اقامش به این معناست که امر معروف نهی از منکر مثلا بکنه. اون چیه که تو روایات استفاده میشه که در قبولی این اثر داره. به عبارت دیگر یقیمونه را نگیم یعنی نماز صحیح و تام انجام میدهد، بلکه بگوییم نماز کامل انجام میده، نماز مقبول انجام میده. اون وقت نماز مقبول یه چیزایی غیر از خودش هم داره. این یک برداشت و استفاده جدیده که این رو نزدیک میکنه به اون برداشت این که وقتی میگه یقیمونه فقط مربوط به اون چه که از احوال و اجزا و شرایط و مقدمات و مقارنات و امثال اینها که مرتبط با خود عمل است مقصود نیست. چرا؟ برای این که عمل تام کامل، عمل صحیح مقبول مقصوده. یقیمونه یعنی عمل صحیح و مقبول رو انجام میده، اون وقت عمل مقبول چیزای دیگه‌ام رو میگیره.
زمین سازی اجتماعی برای مثلا نماز
اینا عین اون نمیشه که استفاده میکنن، ولی یه مقدار فراتر از اون بحث ها میشه. مثلا ممکنه بگه که اگر در روایاتی تابع روایاتی بگه مثلا امر معروف نهی از منکر، این روی این عمل مؤثره. اگر کسی آمدن تاریک امر معروف نهی از منکر بشه، این رو قبولی نماز او مؤثره. یا فلان عمل دیگر اجتماعی حبط میکنه، اون وقت یقیمونه معناش اینه که اونم توجه داره. حالا زمین سازی به عنوان زمین سازی نمیگیم که حالا یه چیز عام مطلقی باشه، میگیم اقامه نماز یعنی به پاداشتن نماز مقبول، و مقبول به این است که اون اعمال که بعضیش هم اجتماعیه اونا رو توجه داشته باشه، اونایی که حابط هست ترک بکنه، اونهایی که مؤثر در عرض شود که قبولی این عمل هست اونها را اتیان بکنه. با اون بحثایی که در صلات تنها عن الفحشاء و المنکر هست، اونجا حالا چند نکته راجع به اون هست. یکی اینه که آیا از اون میشه استفاده کرد که اونا حابطن، یا این که نه میگه اگه خوب بیاری اون اثر را داره. و چرا ممکن از اونم بشه استفاده کرد که این اونایی که میگه این آثار مترتبه، اگر ظاهرش باشه که اثر بر بله ممکنه حتی از اونم استفاده کرد، ممکنه حالا با دقت بیشتری کرد، ولی ممکنه. این یک استدراکی نسبت به اون مسئله است که یقیمونه شاید بار اون بیش از اون درجهی باشه که ما قبلا میگفتیم، یه مقدار اوسع و عمیقتر باشه از اون چه که
سلات داریم که
یقیمونه
فرمان سلات مقبول است.
نه، حالا یه بحث اصولی هم اینجا داریم که نمیخواستم بگم، ولی حالا شما ما رو مجبور کردید بگیم. یه بحثی در باب وضع الفاظ برای صحیح و عام آمده در اصول. اونجا ممکنه کسی به شکل سوال هم مطرح بکنه که وضع این صلات و واژگان برای مقبول و غیر مقبول، این هم قابل طرح به صورت سوال. حالا اون رو کار نداریم جای خودش که وضع برای صحیحه یا عامه. ممکنه کسی بگه برای مقبوله یا عامه از مقبوله، که حتما وقتی میگیم وضع شده برای عامه از صحیح که درست اینه، طبعا عامه از مقبول و غیر مقبول هم هست. این به طریق اولا اونم هست. هر سوال این که وضع شده الفاظ برای صحیح یا عامه از صحیح، پاسخ داده شده که وضع شده برای عام. علتش هم اینه که اگر وضع برای عام نباشد اصلا اطلاقی دیگه نمیشه تمسک کرد، و با دلایلی که در اصول گفته شده. خب به طریق اولا اگر کسی سوال کند که وضع شده برای عمل مقبول یا غیر مقبول، به طریق اولا میگیم وضع شده برای عام، عام از مقبول و غیر مقبول. این حرف روشنیست. و در هر جایی هم که صلات بیاد، در صلات بیاد، زکات بیاد، نمیدونم هر عنوانی از این عناوین در خطابات وارد شود، هم میشه بر مفهوم عام. ما که مبنی عام میواد، اجازه بدید. ممکنه کسی در یقینون الصلا بگه این از اون خطاباتی که اطلاقی نمیشه ازش استفاده کرد، و اقامه را بگه که یعنی اون انجام تام کامل، که اون وقتی که در صلات دیگه اطلاق وجود نداره. این یه حرف جدید اصولی است که در وقتی میگه، البته در خود اقامه اون بحث میاد که اقامه تام یا اقامه غیر تام، ولی اینجا ممکنه که ما بگیم که قرینه است که دیگه اون از شبت که وضع برای اعم از صحیح و اعم صحیح یا اعم یا برای مقبول و اعم، اینجا حمله بر اعم نمیشه، اینجا حمله بر صحیح تام میشه. این یک احتماله که ممکنه داده بشه، و این متفاوته با اینه که میگه سله. وقتی میگه اقم یا یقیمون، این دیگه ظهور در تام به کامل داره. این بعید نیست حرف زدن دیگه. آره آره، میگیم که دیگه اینجا مقصود اون تامه، تامه. و اگر اون نکته اخیری که ارتباط عمل با اعمال دیگه از باب دخالت در قبولی یا دخالت در حبت مد نظر قرار دهیم، اون وقت یقیمونه یک دائره باز اوسعی از اونچه که قبلا هم میگفتیم پیدا میکنه. در روایتی هم داره که از همین روایاتی که زیل آیه هست، داره که یقیمونه داره و سیانتها مما یفسدها و ینقضها. اگر بگیم که یفسدو و ینقضو، یا به خصوص نقض ناظر به قبولم هست، میگه یو اقامه نماز سیانتها مما یفسدوها و ینقضوها، این رو معنا بکنیم، اون وقت شاید نزدیک باشه به اینی که ما عرض کردیم. نگیم یفسدو و ینقضو یعنی اون افساد و نقض درونی عمل، بلکه افساد و نقض ناظر به ثواب و قبولی و ناظر به اون حابط ها، ترک اون چه که حبت میکنه هست، اون وقت تأیید میکنم برداشتی که الان تقویت کردی.
این برداشت اجتماعی در واقع مصداقی از اون اقامه خواهد شد.
بله
اقامه خودش،
نه بله بله حتما مصداقه. بله نه بازم بله، نه اینکه یقیمونه، بله اون که کسی بگوید یقیمونه یعنی اون اهتمام اجتماعی به مسئله نماز، تمهید و زمینه سازی برای اون، اون نه یقیمونه یعنی عبارت دیگری از همون یسلونه است، منتها یه تأکیدی در او هست. تأکیدش این نکات رو در برداره که گفتیم تا یه حدی در جلسات قبل آورده بودیم جلو، الان یه مقدار با توجه به بحث هفتم و هشتم غنیسازی معنایی انجام شد، ولی در نهایت یقیمون الصلات یعنی یصلون، منتها یک تأکیدات اضافه یاد این نکته اصولی که اینجا مطرح شد که قابل تأملات بیشتر هم شاید باشه.
دوست اینجا این استدلال حسن فرمودین این یعنی مثلا روایت قبل هم سوا
بله
که یه خود جای حابتیت اینا عوض میشه، یعنی اون روایت فرمودین که نماز حابت هست
شد نماز مکفره، این عرض کردیم هفته قبل که ما نماز هم مکفر است هم محبوب، منتها قاعده این دست ما نیست، باید روایات رو ببینیم، این از اون چیزای تعبدی است، ما نمیتوانیم بگیم که نماز امر معروف نهی از منکر اگر این ترک بشه اون ترک بشه اینو حبط میکنه، یا اینکه اینو که آورد اونو تکفیر میکنه، این قانون کفار مکفر بودن یا محبوط بودن در هر عملی نسبت به عمل دیگه محتمل است، این قاعده رو یادمون باشه، باید سراغ روایات بریم، این امر تعبدی است، ما همینجور نمیتونیم پیش خودمون یه ملاحظه بکنیم بگیم این مکفر اون عمله یا محبوط اون عمله، این بر او غالبه یا اون بر این غالبه، نه این چیزی نیست، دست ما نیست، باید از با تعبد اون رو روشن کنیم. و نماز البته به دلیل اون عظمت و بزرگی که داره ممکنه بگیم که اصل در اون اینه که یه جوری مکفره، ممکنه این رو بگیم، ولی در این حال نه، یه جاهایی هم داریم در روایات که میگه محبوط میشه، اون کار که انجام بدی میخوره تو سرش، حالا کاری انجام بدی یا بعضی آداب را توجه نکنه میگه نه مقبول نیست، ولی اون که حالا عقاب هم نداره به اون بحثی که اون روز عرض کردیم، این بحث را در هر عملی به عنوان یه بحث معارفی مد نظر قرار داده باشید داشته بدید، یعنی بحث هفتم و هشتمی که اینجا گفتیم یکی قانون صحت و قبولی بود، یکم قانون حبت و تکفیر بود، با ملاحظه این دو قانون هر عملی باید در برابر این سوال که محبوطه یا مکفره، مکفر است یا مکفره، مراجعه کرد به روایات به تعبد دین، البته ممکنه یه قواعد عامه هم در اون مورد او پیدا بشه، شبیه همینه که حالا عظمت نماز و اهمیت و اولویت و اون ممکنه زمینه ای باشه برای این که آدم بگه این مکفره یا لااقل محبوب نیست مثلا، که این چند حالت را ما با مراجعه به نصوص با تعیین میکنیم، این چند حالت هم به این شکله با توجه به این قوانینی که گفته شد، اینا بحثای مهم در چیزای معارفی است، دو عمل را که به این بیان جدیدی که عرض میکنم دو عمل را که انسان مقایسه میکند چند احتمال وجود داره، یکی اینه که بین هما برزخون لایقتی ها اینو با هم ربطی نداره، یه وقت این است که ربط دارد،
همین که ربط ندارن کجا میفهمیم
تعبد، این احوال همه تعبده، یک باره که این دو عمل ربط ندارند، یک باره که ربط دارند، حال اول عدم ربطه، حال دوم ربطه، در ربط همون وقت این احوالیست که وجود داره که این در مقایسه به اون دیگری عرض شود که موجب قبولیست یا افزایش ثوابه، یا اینکه مکفره، حالا وقتی با گناهی مقایسه بشه مکفره موجب قبولی یا افزایش ثواب هست یا مکفره، یا اینه که نه این به عکس محبوطه، این با اون عمل ارزش اون از بین میره، اینا احوالی است که اینجا متصوره و همه اینها تابع تعبده، البته این در تعبد ممکن است دلیل خاصی داشته باشیم، ممکنه در یه جا یه قاعده عامه‌ای داشته باشیم، فرض کن این را کسی بگوید که در تضاحم اگر از نظر فقهی این اهم شد، این خودش یه راه نماست برای این که اینجوره یا اونجوره. اینا حالا نکات دقیق و ریستری است که در جا به جا باید مد نظر قرار گیره. این هشت موضوعی بود که اینجا مطرح کردیم، که بعضی از این هشت موضوعی که اینجا مطرح شد که همش هم بحث‌های بسیار مهم بود، بعضی از اونها اختصاص به خود نماز داشت به طور ویژه، بعضیش هم قواعدی بود که عام بود و در باب نماز به طور مصداقی جاری و ساری بود. موضوع نهم، دو سه تا مطلب دیگه هم اگر بشه انشالله خدا به خواد خود کتاب بگذاریم، چون اینا بحثای مهمی بود. روز اولی عرض کردیم و در زمره این نکات هم تبیین شد و یا مطرح شد که نظام عبادی اسلام یک قواعدی دارد و در اون نظام البته نماز جایگاه محوری داره. حالا نکته نهم، انتخاب میکنم که کدومش بگم کدومش نگم چون بعضی سرش دیگه. حالا نهم به این بحث اشاره بکنیم که نماز در نظام تربیتی هم یه جایگاه خیلی مهمی داره، که در مباحث فقه و تربیه که آیات رو مطرح میکردیم ملاحظه کردیم. یعنی نماز همونطور که در نظام خودسازی و شخصی و فردی جایگاه مهمی دارد، علاوه بر اون در نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم جایگاه مهمی دارد، و افزون بر اینها در اون نظام تربیتی هم جایگاه مهمی داره. شاهدش هم اینه که یعنی یکی از اصول اساسی است، از اون روش‌های پایه در مقام تربیته. شاهدش هم اینه که در قرآن 8-10 آیه که داریم از انبیا نقل میکنه، تأکید بر این داره که اینها توصیه به نماز میکردن، یا بنی اقم الصلاة نسبت به فرزند و اهل، علاوه بر اون عمومات و اطلاعاتی که میگه میفرماید و شامل نماز میشه، که در مقام تربیت میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، اطلاقی است که اینم رو میگیره. بعد از اینکه میبینیم نماز اونقدر اهم مهم شمرده شده، قو انفسکم اون را به شکل بارز و واضح میگیره. افزون بر این که اطلاقات وارد شده در مقام خطابات تربیتی توصیه به نماز را میگیرد و کمک به اینکه دیگران نماز را اقامه بکنن میگیرد، افزون بر این به طور خاص در آیات به این مسئله اشاره شده. از اون چه که از انبیاء سلف نقل شده، یا هنه یعقم سلات و امثال اینا، تا اونی که نسبت به پیغمبر داره و امر اهلک به سلات و صبر علیها، و 7-8 آیه در قرآن مربوط به این مسئله توصیه و امثال اینها، توصیه و امر معروف در باب نماز وجود داره، که در هم در ارتباط با تربیت خانوادگی که فرزندان و اهل باشه، هم در ارتباط با کلی جامعه که امر به نماز و امثال این هاست. بنابراین در نظام تربیتی اسلام در ساعت‌های تربیت عبادی در شرایط خانوادگی و فراتر از اون، واداشتن به نماز به این معنی که الان ما میگیم، یعنی این که تمهید بکنه برای این که نماز به پا داشته بشه، امر بکنه، توصیه بکنه، و مقدمات سوق به نماز خواندن را برای فرزندان و دیگران فراهم بکنه، جایگاه مهمی داره که در فقه تربیت به این آیات اونها پرداخته ایم و مفصل هم هر یک از این هفتش تا آیه رو اونجا بحث کردیم، دایره دلالت و زوایای گوناگون اون مورد بررسی قرار گرفته.
میشه از این ترتیب بعضی از این آیات استفاده کرد که بعد از اصل اعتقادی ایمان و اینا تو مرحله عمل اولین عملی که
هیچ مستبعد نیست، هیچ مستبعد نیست. حالا میخواستم بگم علاوه بر اون چه که در آیاته، در روایات هم که ما مکرر و متعدد روایات داریم در باب کمک به اینکه فرزندان و کودک و نوجوان به سمت نماز سوق داده بشه، روایات هم متعدده. این روایات هم را به تناسب‌های مختلفی در فقه تربیت بحث کردیم، در تربیت عبادی بحث شده. و اون نکته هم که ایشون میگن بله کاملا قابل دفاع هست که ممکنه کسی بگوید بعد از اون چی که مربوط به اعتقادات هست که تلقین بکنه، یاد بده چی کجا، شاید اولین مسئله همین مسئله نماز باشه. شاید لااقل خیلی خیلی جایگاه مهم میداره.
شما قبلا فرمودید که تنها زمان میتوان از ترتیب اوصاف و طبق بندی به قوانین رفتاری دستیافت که روابط میان پدیدها به درستی کشف شده باشد. و این که فرمودن از جای پرهبر که این ترتیبه، شما قبلا این بس ورود کردید صرف ترتیب اوصاف نمیشه گفت.
نه از ترتیب اوصاف نمیشه، ولی این نگاه جامعتری به مجموعه ادله میتونه ما رو به این برسونه. صرف اینجا نه، این هم کمک میده البته، تجمیع شواهده. چرا؟ برای اینکه در قرآن، آره در قرآن اون آیات نسبت به نماز وجود داره، ولی چیزای دیگه یا نیست یا متأخر از اونه. در توصیه‌ای که انبیا و بزرگان به فرزندانشون و امثال اینا داشتن، در روایات هم که همه جا اول میگه که لا اله الا الله رو یاد بده و چی اونا که مربوط اعتقاداته، بعدم بحث نماز رو آورده. در هر صورت فی الجمله که قطعی است که از اولویت های درجه یک سوق دادن به نماز هست نسبت به فرزندان و افرادی که تحت تکفل و تربیت هست. این در این حدش بعید نیست. حالا این تقدم و تأخرش مثلا با بعضی چیزا یک کمی جای مداقعی داره، ولی مثلا تو به نسبت به بعضی چیزای اخلاقی اونها ممکنه آدم یک سوالاتی ذهنش مطرح بشه، ولی در نظام رفتاری شرع شاید هیچ تردیدی نداشته باشه که اولین مسئله است در مقام تربیت، هم در مقام خودسازی هم در مقام تربیت. این بعید نیست همینطور باشه.
مثلا خب در مقام الان، در این مقام حاضر دو تا سوال مطرحه. الان من نفهمیدم دیدگاه حضرت عالی کدام یک از این دو تاست. یک، این مطلب میگیم که نماز خواندن به عنوان یک شاخص حساب میشه که میتونیم بگیم این فرد الان تربیت دینی داره. چرا؟ چون نماز میخونه. دو، نه بیایم بگیم نماز خواندن چه تأثیری تو روند
بله بله نه این دو نمیدونم. حالا اونی که ما میگیم اینه، شاتیش کدوم اینو نباشه، ما میگیم که اون اولویه از ذره حتی میشه فقهی هم گفت دیگه، اولویت یک در مقام تربیت رفتاری این رفتار عبادی نمازه. این اقدامی است که هم فقط هم تربیت نیه، اخلاقی تربیت، این هم برای خودسازی هم برای تربیتی. این اولویت یکه، یعنی قبل و بیش از هر اقدام دیگری که در تنظیم رفتار کودک و نوجوان میخواد انجام بشه اینه که به نماز واداشته بشه. اگر عبادات بگیم این قطعیه، در میان عبادات بعد از بحث‌های اعتقادی و اون امور جوانهی اولین و مهمترین مسئله نمازه و نظام هست که لا تسقط و به حاله دیگه، با اون تأکیداتی که بود. این یک قاعده. در مقام عمل خود شخص و تربیت دیگران در دایره عبادات این قطعا نماز اوله، این دایره اول. در دایره کل رفتارهای فقهی اونا بگیم اونم بعید نیست، مطالبه یک کمی احتیاط میگیم. این دو، در دایره رفتار و اخلاق در ارتباط با اعتقادات نه، اینجا اونم قطعا نیست. در دایره اخلاق و اینها ممکنه بازم بگیم این اهم از هر چیزیه، ولی اینجا یه جایی سوالی وجود داره، سوالاتی هست. این سه چهار دایره تکلیفش دو سه جا معلومه. اگر تو امور اعتقادی بگیری نسبت به اون اعتقادات پایه، نه این دومه. اگر بیایی در رفتارهای عبادی بگیری قطعا این اوله. در رفتارهای طاعات مطلق فراتر از عبادات بگیرید، اینجا بعید نیست اول باشه. حالا در مجموعه رفتارها یا احوال قیاس با احوال اخلاقی و روحی، اون حالا جای یک مداقعی داره. این سه چهار تا مسئله است. اینا چند مسئله است. یک مبحث دیگری داریم که من همینجا داشتم انتخاب میکردم، اینجا یکیش نمیتونم سنجه اعمال و سنجه چی تو اون که بنا نبود بگم و الانم نمیخوام بگم. اون بحث دیگری است که اونم یه بحث دیگری است. حالا این نهم بود، اون دهم به دیگه حالا شما گفتید عنوانش رو جدا بکنیم. یه بحث دیگری غیر از این هاست و اون اینه که با این رفتار میشود شخصیت طرف را سنجش کرد یا نه. همون سنجه های شناخت شخصیته که در روانشناسی اینو مطرح میشه، که با این شاخص و با این سنجه میزان دینداری را ارزیابی بکنیم و داوری بکنیم. خب این بحث سابقا ما یکی دو بار گفتیم، حالا اینجا به عنوان بحث دهم مطرح کردیم که جایگاه نماز در سنجش دینداری است. ما در بحث سنجش دینداری که بحث خیلی مهمی تو دنیای امروزه، در سنجش اخلاق و فرهنگ و اونجایی هم که بحث دین مطرحه، دینداری، این داستان واقعا مفصلی است که هم در مسیحیت هم در ادیان دیگه مطرح بوده، در اسلام هم مطرح هست، به خصوص حالا دوره‌ای که حکمرانی اسلامی وجود داره این بحث خیلی دامنه داره. ما البته از مدتیست، یک سالیست که به طور خود خواستم یک مؤسسه ای را داریم حمایت میکنیم که بیاد این مقوله وارد بشه. من 30 سال قبل 20 چند سال قبل که تو شورای فرهنگ عمومی بودم، تو این موجه های چی بهش میگن؟
پیمایش
ها. تو این چند این پیمایش های فرهنگی و دینداری یه قاعده طراحی شد، قانونی مقرره‌ای در شورای فرهنگ عمومی حدود 30 سال قبل دیگه، نزدیک 30 سال قبل که من اون وقت عضو اونجا بودم مطرح شد. و خب این پیمایش فرهنگی و دینداری طبعا از اون مسیر دانشگاهی که اومده بود تحت تأثیر این تئوری ها و نظریه های سنجش بود. و اون زمان ما همون وقت در همین جا مسئول حضور دانشگاه بودم و اینجا هم کتابخونه‌اش بود. من همون وقت اینجا گروه تشکیل دادم، آدمایی رو آوردیم پای کار، دوستانی زحمت کشیدن. تو اون پیمایش‌های اول ما دخالت کردیم که اون نقطه نظرات و دیدگاه‌های اسلامی در این سنجه‌ها و شاخص‌ها اشراق بشه و دخالت داده بشه. گام‌هایی هم برداشته شد، دو سه بارم انجام شد، اون کار هم تأثیر داشت، بعدها یه دوره متوقف شد، اخیراً شنیدم یه پیمایش جدیدی هم انجام شده. خب این داستان ها داره دیگه. ما یه وقتی اینجا عرض کردیم که برای میزان سنجش میزان دینداری یک مقدمه بسیار مهمی لازم است و اون بحث اولویت تکالیفه که در تزاهم هم مؤثره. و گفتیم که یک حدی از این در فقه موجود هست، مثلا در اعمال و اعمال عرصبت که خلاف یا معاصی، ما اونجا مثل صغائر و کبائر داریم، بارها اینجا گفتیم یه حدش روشنه. اما واقعا در فهرست بلند بالای طاعات و معاصی اینا کدام خود اینا در درون خودشون کدام هم ارزن، کدام تقدم و تأخر از نظر اولویت دارن؟ اینجا یه کار خیلی بیش از اونی داره که الان در فقه ماست. در فهرست معاصی هم همینطور، هم ارزها و مقدم و مؤخرها باید شناخته بشه. بعد این دوتا هم که با هم مقایسه میکنید شبیه همون عبد و تکفیره. اینا حالا اینجا باید معلوم بشه که کدام از اینا، ترک این با فعل اون، ترک اون با فعل این، اینا در مقایسه این معاصی و طاعات هم ارزند یا این که کم و زیاد دارن. اینا سه چهار تا بحث بسیار مهمه که رو اون سنجه های دینداری اثر داره، مثلا وقتی میخواد اون سنجه ها وارد کیفیت دقیق بشه بگه این دینداریش بالاتره کمتره چه. خب خیلی حرف و حدیث اینجا وجود داره. یه بخشی از نیازهای اون سنجه های دینداری اینه که خود این قواعد پای فقهیش روشن باشه که یه مقداری داریم یه مقداری زیادم نداریم، بعد از اون وقت تبدیلش به اون سنجه های کمی و نمیدونم ابزار و ابزارها اونم داستانی دیگه داره که اونو دیگه با داده ها سعادت من انجام بده که اون بعد از این اونه. الان یه مقداری رو ارتکازات و ذخایر موجود در اون مبحث اول چیزایی دستمون هست، در مبحث دوم یه مقداری در حوزه دانشگاه برای تعیین ابزارها کار شده، تو این پیمایش هم تا حدی گاهی به کار رفته، ولی نقاط سوال و ابهام هنوز خیلی زیاد داره. ما البته یک مجموعه که آقای پارسانی ها و جمعی هستن تشکیل دادیم یکی دو ساله و خود ما اون رو حمایت میکنیم برای اینکه این مقدار بیا تو این کار پیش بره. یه چند تا از این فضلای جوانی هستن دارن کار میکنن، بالا قلت امکاناتی که بوده این یکی از صدها کار جدیدی است که تو این دوره ها ما راه انداختیم و کلید خورده و آینده یکی یکی خودشو نشون میده. یکی از اوناست که داره کار میکنه و اولین بار هم هست که حالا با یه نگاه حکمی و نسبتاً مثلا حوزوی، حالا اجتهادی هم دل نمیکنم که بگم، جرأت نمیکنم بگم، این کار شروع شده. اون وقت حالا برگردیم به اون مسئله، این برایش سنجشه. اون وقت این اون بحث‌های قبلی در قبولی و تکفیر و حبت و اینها اون بحث‌های ثبوتی بود، در سنجش یه بحث اثباتی داریم غیر از حالا این نکاتی که گفته شد، اثباتی داریم که با این ابزار من میتونم بگم دین او بیشتره یا نه. اینجا اون وقت مطالبی داریم، یه مقام ثبوت داریم یه مقام اثبات داریم. مقام اثباتش گاهی اینجوری داره که لا تنظرو الا طول رکوع رجل و سجوده، میگه اینا حالا باید اینو معنا کرد دیگه، اینو خیلی حرف داره، میگه لا تنظرو در ارزیابی این که این آدم خوب و متقی است به طول رکوع و طول رکوع و سجوده او نگاه نکنی. این یعنی حضرت میخواد بگه که این ظاهر سازی تو اینا نیاد و با اون عمقش رو توجه کرد، ولی یه چیزای دیگه میگه چرا این شاخصه. این هم یه بحثی است که من الان حرف نهایی رو نمیزنم، فقط میخوام بگم که یک بحث اون عرض شود که در جایگاه این هاست در مقام تربیت و خودسازی و این اهتمام هاست که برای خود شخصه و اقداماتی که میخواد انجام بده. یک بحث اینه که میخوایم او را بسنجیم. اینجا یه بحث‌های ثبوتی داره که با چه ابزارهایی میشه فرد رو سنجید تا دینداریش رو مشخص کرد. یه بحث‌های اثباتی هم داره که از قبیل همینی که گفتیم راجع به این لا تنظرو، البته بحث‌های جدی وجود داره.
الان تو همین بحث دروغ کردن از جایی که حلقه‌ای که شما مثلا پروانه فقیه اینجا میتونید خیلی اثر داشته باشید حضورتون، اینه که مدل اندازه‌گیریش اول طراحی بشه قبل از ساخت ابزار. ما اصلا مدل اندازه‌گیری داشتیم،
تئوری می‌خوایم. بله. قبل از ساختار شکلی و ابزاری تئوری می‌خوایم
و اون تئوری ما رو میرسه به یک مدل اندازه‌گیری که از مدل اندازه‌گیری ابزارها ساخته.
درسته. بله. تئوری یک چند مسئله وجود داره، یکیش اینه که من الان توضیح دادم که این اهم و مهم بین تکالیف این با تشخیص داده بشه، این بله وقت وضع میده. این خیلی کار میخواد واقعا. حالا آقام تو این منشورم یک تعبیر خیلی تندی داشتن دیگه، تعبیر اختار که من اتخذ اله هو هوا، یعنی خودشون مشغول میکنه به چیزایی که خیلی خوب و دلپذیر و اینهاست، در حالی که چیزایی واقعا مونده ایست که هیچ که الان تو حوزه روش کار نمیکنه. یکیش همینه، من 20 ساله 30 ساله میگم و حالا اینا دیگه عمر نوعی میخواد کردم کسی به دنبال
چیز اصلا قابل سنجه
نیست، عیبی نداره بگیم نیست، بحث بکنیم بعد بگیم ما اینا همه ارزند یا ما تشخیص ندادیم. یه داده هست ولی باید بحث بشه، استفراغ وز بشه. این مباحث پایه است که از اونجا میشه عزیمت کرد به سمت اون ابزارها و ضریب دادن و امثال اینها. اینا حالا بحثای مهمی است که جو مطرح شده تو این سلسله مباحثی که ما به تناسب یقیمون از صلات وارد شدیم. تو این 10 مسئله 5-6 داشت بحثای خیلی اساسی و اصولی بود که ما پرتوی بر اون افکندیم، جای تعمیق بیشتر هم داره. صلی الله علیه و آله.